شرایط اگه تغییر بکنه بتونم باش مواجه بشم برام سخت بود. ماهان که به دنیا اومد تازه من برگشتم دوباره به دوران 4 سالگیم و یه سفر بسیار بسیار سختی اثر گذروندم، چون شما باید دوباره حالا مهندسی معکوس میکردی، برمیگشتی، دریافتایی داشتی و من فکر میکنم
همه که اون جبها و جاهای خالی رو باید پر میکردی.
بله و لذتها شما تو صحبتتون اشاره کردید خیلی به درستی، یه سری لذتهایی هستش که اینا باید تو سنش تجربه بشه. ولی من چون مادر بودم اجازه داشتم اون شیطنت ها رو به هوای بچم بکنم، ولی متاسفانه بازم شدم مادر نمونه. یعنی این نمونه بودن با من به دنیا اومده.
خودتون فکر کنم یه هنوز هم یه حساسیت و وسواس
خیلی خیلی, خیلی تردید
اینو باید خودتون تلاش میکنم
تلاش میکنم که از این الگوه خودکار فاصله بگیرم.
حالا یه سوال پرسم، فرزندتون امروز این حس رو داره که داره بچگیش رو درست انجام داده؟ حالش تو دوره بچگی خوب بوده و مرحله به مرحله همه این انتظارات، نه اینکه خواسته هاشو شما همه رو برآورده بکنید، خودش انتظاراتشو به عنوان مثلا کودک نوجوان مرحله مرحله پشت سر گذاشته؟
بله اتفاقا ماهان الان دیگه داره دکترای مکانیکش رو میگیره، ولی دو تا موضوع توش خیلی برجسته است. یکی عشقش به ایرانه، از اینایی که میگه واقعا حس ریشه دار بودن در ایران و ما توی این بچه حس میکنیم که من خیلی خوشحالم. و نکته دیگه این که حس میکنه خودش رو ساخته و این خیلی برای من اهمیت داره. یعنی این فرصتی که بهش دادم که هم من هم حالا پدرش به احترام من، چون این مقدار تو تربیت با هم دیگه نگاهامون متفاوت بود، ولی اجازه دادیم که این تجربه چیزی که من تو زندگیم نداشتم تجربه کردم بود و اون این فرصت رو داشت و خیلی براش ارزشمنده این بود.
موفقیت امروزتون، حضور پررنگتون توی موقعیت‌های مختلف اجتماعی چقدر برمیگرده به همون جاهای خالی دوره بچگی که خواستید حالا جبرانش بکنید؟ یعنی از یه بعد دیگه خودتون رو و شخصیتتون رو بهش فرصت بدید برای ارائه و حضور پررنگ.
خیلی سوال قشنگی کردین و خیلی هوشمندانه بود اختیاری. از این نظر که سالهاست که من از 95 تا حالا میام تو برنامه‌های مختلف و جای مختلف، اولین بار بود که این سوال کردم و به نظر من خیلی سوال هوشمندانه بود. بخوام صادق باشم، ببینید ما تو بچگی یه سری لذتایی رو میبریم ولی نمیدونیم، هم شاید هم یادمون بره. یه دورنمایی از اونو داشتیم. تفاوت تجربه من این بود که من آگاهانه اون لذت ها رو میبردم، یعنی کشف میکردم اون لذت رو تو سنی که شاید اون اتفاق برای هیچکی نمیفته. مثلا این که شما پاییز باشه و توی شما بعد از اینکه ازدواج کردیم یه چند سالی رو دوباره برگشتیم اصفهان، پاییز باشه و شما به هر حال به عنوان مادر یه بچه تو شهر سنتی مثل اصفهان تو هشت بهش تو این در واقع روی برگا بدویی و بلند بلند داد بزنی، اصلا هیچ گونه معقولیت عقلانیت توش نیست، مگر اینکه مادر یه بچه باشی و بعد میگن که چه خوب بچهش هم ذوق میکنه و بقیه هم میان این کار میکنن. و این آگاهانه لذت بردن که من خودم فقط میفهمیدم که آخ جون این میتونستم وقتی و حس این همانی با ماهان داشتن یه چیزی بود که من فکر میکردم که چه خوب بعضی وقتا اگه اون گپ نبود شاید این لذت رو نمی‌بردم. البته اعتراف کنم هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکردم، ولی با کمک سوال خوشمندانه شما متوجه شدم این جنبش هم قشنگه،
چون حس به نظرم حس خیلی دلنشینیه، ببینید اینکه شاید خیلی از اینا تجربه نشده بود و یه دفعه فرصت میشه ای پس این هم در درون من بوده که بهش توجه بهش پاسخ ندادم.
انگار یه پازل و یه تیکه از پازل رو پیدا کردم، من میدونم اینو کجا باید بذارم.
خب
تا اینجای بحثا نگه داریم، یه فاصله از دوستانمون بگیریم، انشالله بازم خدمتتون باشیم.
متشکرم از این که همچنان مخاطب برنامه خودتون هستید. امیدوارم در ادامه هم شنونده ما باشید و مطالبی که مطرح میشه مورد توجه قرار بگیره. خب بریم ادامه گفتگو رو خانم دکتر رهایی. یه بحثی که حالا توی بخش قبلی بهش پرداختیم و شاید لازم باشه بیشتر اشاره بشه، تصمیم شما برای این که تحصیلتون رو هم ادامه بدید همزمان با تولد فرزندتون، شما فعالیتتون رو توی رشته هایی که مد نظر بوده ادامه دادید، اینا با هم دیگه در تعارض نبودن؟ مشکل ایجاد نمی کرد؟ می رسید به همه کارا همزمان یا فاصله انداختید بین این موارد؟
ببینید من چون که کارم توی انرژی اتمی با وسایلی بود که تشعشعات داشتن و اینا برای جنین خطرناک بود، من گفتم بیا برو قسمت اداری.
درسته.
تا وقتی که دوران شیردهی تموم بشه، که من گفتم قبول نکردم و گفتم من حوصله کار اداری ندارم، ترجیح میدم که برم رشتم و ادامه بدم، ترجیح تحصیل بدم. واقعیتش سخت بود ولی با همدیگه در تعارض نبود. من یادمه که مثلا ماهان که گریه میکشم که میخواست واکسن بزنه، من فرداش درس اقتصاد توسعه رو و نظریه اقتصادی برم رفتم امتحان میدونم تو دوران ارشد و من هم تو که اینو را میرفتم به جلوی لایی برای این بچه در مورد مکاتب اقتصادی میگفتم که تو ذهنم بمونه.
تأثیر داشت راستی آدم امروز ارتباطش با اقتصاد خوبه؟
خوبه بله، هوش اقتصادی
همون آثاره ها.
یا مثلا یه وقتی یادمه که یه دو جلسه خدا رحمت کنه آقای بهشتی رو ما یه درسی باشون داشتیم اقتصاد بین الملل و من واقعا نمیتونستم ماهانو جایی بذارم که با خودم بردم این سر کلاس و مثلا خب خیلی تأثیر داشت رو بقیه ها. البته مادرم هم خیلی کمک کردن، حال خانواده هم سرم کمک کردن ولی خیلی اذیت نشدم، شاید به دلیل اینکه همسر همراهی داشتم.
درست.
یعنی همسرم خیلی، ما با هم خیلی ممکنه بعضی اختلاف طریق داشته باشیم ولی رو اصول با هم دیگه توافق داریم. یکی از اصول این بود که مادری که دنبال آرمانها و آرزوهاش نره مادر خوبی نمیتونه باشه و ایشون باور داشتن و حمایت میکردن.
فاصله افتاد بین مقاطع مختلف همین رشته اقتصاد یا همه رو پشت سر هم؟
یه سر پشت هم رفت. بله، همون موقع که فوق لیسانس بودم جذب دانشگاه شدم به عنوان هیئت علمی.
درسته. شدید عضو هیئت علمی دانشگاه، همزمان فعالیت دیگه‌ای هم داشتید؟
نه دیگه.
تدریس دانشگاه ولی بودش.
بله.
کی ایده تأسیس شرکت به ذهنتون خطور کردین؟ اصلا از کجا اومد؟
تقریبا 14 15 سال بود که از تدریسم می‌گذشت. چه کلاسایی که درس ریاضی می‌دادم به رشته علوم انسانی، چه کلاسایی که تخصصی اقتصاد بود، خیلی بچه‌ها لذت می‌بردن. مثلا برای اینکه رابطه‌ام با صنعتم خیلی خوب بود. ولی یه روز رفتم سر کلاس، دو تا سوال باز برام پیش اومد. من میگم همیشه این پرسش‌ها زندگیمو جابجا می‌کنه. می‌دیدم بهترین دانشجوهای من وقتی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شن برمیگردن و میگن که استاد کسی رو جای آشنا نداری. ما بریم سر کار. یکی این، یکی دیگه سوال دیگه هم این بود که واقعا چرا بچه‌ها دارن نسبت به درس بی انگیزه میشن؟ یعنی اون سال آخر دیگه انقدر این بی انگیزگی توی دانشجو زیاد شده بود که من یک بار سر کلاس اقتصاد خورد اشتباهاً ریاضی دوی رشته اقتصاد درس دادم. یعنی صبح رفتم سر کلاس،
هیچ کس اعتراض نکرد این درسی که میگید؟
متاسفانه نه تنها اعتراض، بعد درسم هم معادلات دیفرانسیل
بله
مرتبه یه که شما به بچه های رشته انسانی درس میدید. من دو ساعت درس دادم، همه می نوشتن و سوال می کردن.
خب
کلاس که تموم شد من حضور قیاب کردم، دیدم همه قایمن. گفتم و شما کی هستین؟ گفتن استاد دارین لیست ریاضی رو می خونین. گفتم مگه ریاضی نیست اینجا؟ گفتن این اقتصاده. گفتم من یک ساعت و نیم دارم به شما درس میدم، اونم معادلات دیفرانسیل، و شما مینویسین و سوال میکنین، یه نفر نمیپرسه، خب این چه ربطی داره؟
الان یه سوال، استاد خودش تقصیر نداشته که بپرسه اینا چیه؟
الان میگم چی شد که اصلا این دوتا ضربه چجوری به من شوک وارد کرد. و بعد که گفتن که نه، این جمله منو تکون داد، گفتن نه ما گفتیم هرچی شما بگین لابد به درد ما میخوره. و من حس کردم که اون در واقع صدای این که تو الگو هستی، تو خوب هستی، همه دارن به تو نگاه میکنن. من تو این 10 سال 12 سال تو این دانشگاه یه اعتباری کسب کردم که دانشگاه اصلا به من شک نمیکنن که این حرف بی خود میزنه. و بعد یه ذره برگشتم عقب و نگاه کردم، دیدم که چیزی که من تو دانشگاه میبینم یه سری آدم هاییم که فکر میکنن میشه از پشت میز برای یه مملکت تعیین تکلیف کرد و هیچ خلاقیتی نبود تو اون دوره. حالا من حالا کار ندارم، من دارم در اون تجربه زیستی خودم میگم. روبروی که نگاه میکردم یه نسلی میدیدم که دارم تربیتشون میکنم، میفرستمشون بیرون، تو کولهشون هیچی به درد بخور نمیذارم. اگه به درد بخور بود تو بازار کار جاشونو پیدا میکردن. و بعد اون روز اومدم خونه، کلاسای دیگه هم نرفتم، صبحم استعفامو نوشتم، گفتم من دیگه دانشگاه نمیام و نرفتم تا 3 سال بعد. یعنی هر چقدر گفتن نمیشه، ما احتیاج داریم، گفتم امکان نداره. گفتم بعد برم ببینم این بازار چه خبره. من اقتصاد و نظریاشو میدونم، با خیلی شرکت های پتروشیمی، نفتی، فولادی مشاور خیلی خوبی هم، پولای خیلی خوبی میگرفتم به عنوان یه استاد دانشگاه. ولی یه چیزی تو این بازار هست که اگه بخوام برای شما شبیه سازی بکنم، حبوط حضرت آدم به زمین اتفاقی بود که من از زمانی که از دانشگاه اومدم و گفتم حالا میرم به عنوان یه خانم، اون موقع هم نگاه جنسیتی نداشتم، به عنوان یه آدم میرم کسب و کار رو میدازم. و چون فکر میکردم تا حالا هر جا رفتم موفق بودم، حتما کسب و کارم هم موفق خواهد شد.
خب یه سوال، اون سوالی که من از شما پرسیدم بیشتر این بود که حوزه کار شما یه زمانی فیزیک بوده و بعدش کسب و کار، اما زمینه شرکتی با در واقع پیش زمینه شیمی نیاز به یه اطلاعات خیلی دقیق داره، از اون طرف به بازار کارش بایستی اشراف وجود داشته باشه، اینا رو از کجا تونستید؟
همون دوره که مشاور بودم، مشاور چند تا هلدینگ بودم، هلدینگ‌های شیمیایی بودن و پتروشیمی.
درسته.
برای همون من بازار رو کاملا می‌شناختم، یعنی مطالعات بازار رو من برای اینا ارائه می‌دادم، سورس‌های خرید و فروش و مسائل مربوط به اون بازار کار رو می‌شناختم. یعنی بازار مواد شیمیایی بازاری بود که من کاملا به همه جوانبش اشراف داشتم.
درسته. و تونستی به همین راحتی؟
آره، بکردم که خب بازار هم یعنی یه کسب و کار همینه دیگه، شما بلد باشی بفروشی، چیزی که توی اقتصاد ما به بچه ها یاد میدیم، یه عرضه یه تقاضا، شما طرف عرضه رو که بلدی، اون وقت تقاضا هم که میدونی به کی بفروشی.
آخه یه بخشش تولیده،
اول خدمتون گفتم واردات
فقط تأمین بود.
واردات بود اول،
واردات
بود. بعد صادرات شروع شد. بعد که تولید شروع شد دیگه از همسرم کمک گرفتم که ایشون شیمی بلد بودن.
ایشون شیمی بود.
ایشون بله، و بعد از ایشون کمک گرفتم و ما کسب و کار خانوادگیمون رو ایجاد کردیم.
بسیار عالی. توی حوزه واردات فضا برای کار کردن مثل امروز خب نبود دیگه، درسته؟ چه سالی کارو شروع کردی؟ چه سالی؟
من 93 شروع کردم، 94 دیگه رسمی در واقع فعالیت.
93 94 در واقع کار شروع شد. این تحریم ها و این موارد روی روند کارتون که تاثیر نذاشت؟
سال اول نذاشت، ولی درست زمانی که خواستیم تولید کنیم مثلا علتش تحریم بود.
یعنی ناچار شدید که خودتون به دنبال تولید موادی برید که به واسطه تحریم دیگه امکان وارداتش نیست.
مشتریمون اولین اتفاقی که افتاد، مشتریامون که تو بخش نساجی شابلون می‌خواستن بیارن، اصلا جلوی فروش شابلون رو به ایران گرفتن. این طرف هم خب مشکل ارضی داشتیم، اومدن گفتن شابلونای نساجی یه سری در واقع روش عکاسی میشه، طرح پارچه میزنه، اون وقت این شابلونا جنسش یه جوریه که میشکنه، یعنی شما یه بار هم میتونین عکاسی کنی. که ما دیدیم خب ما شابلون که نمیتونیم تولید کنیم اینجا، خوبه یه ماده شیمیایی طراحی کنیم که بتونه عکاسی رو از رو شابلون پاک کنه و اجازه بده که اینا دوباره بیاد چند بار انجام. ایدهش هم همین بود که ما در واقع با این قلما که کار میکردیم، من یه روز به این فکر افتادم خوبه ما این کارو انجام بدیم اگر بشه. اینجا بود که اون دانش رو احتیاج داشتیم. گروه هر یک گروه تحقیقاتی شروع کردن کار کردن، ماده که تولید شد وقت متوجهیم تا 16 بار میشه روی این شابلون پاک کردن.
یه بار مصرف بوده.
بله، یه بار مصرف و هزینه‌های خیلی گزافی بابت انبارداری. از اون طرف امکان این که شما بخواید چاپو مثلا مرتب تغییر بدی نبود دیگه، یه بار عکاسی می‌کردی حداقل 6 ماه بعد اون شابلون کار می‌کرد. حالا شما یه استخری درست می‌کردی، ماده می‌ریختیم توش، دو سه تا غلط می‌خورد، شابلون می‌شد مثل روز اول.
کیفیتش
تاثیر منفی نمیذاره. تا 16 بار نه. بعد دیگه متوجه شدیم که بعضی وقتا ممکنه مثلا گرفتگی‌های ایجاد بشه، دوباره یه ماده طراحی کردیم که گرفتگی‌های مقطعی هم بتونه وقتی تو خط مثلا می‌بینن که داره مشکل ایجاد می‌کنه، اون گرفتگی‌های مقطعی هم بتونن بگیرن. که خب خیلی اتفاق بزرگی بود. به دلیل اینکه در واقع ساختارش هم ایجاد یه هسته‌های دانشجویی بود. یعنی دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکترا رو دعوت می‌کردیم، می‌اومدن این کار انجام میدادن، هنوزم داره ادامه داره این کار، تولید رو انجام میدن بعد مستقل میشن، به شرط اینکه حتما محصولاتشون رو به مشتری ما بفروشن. یعنی این فقط تعهد داره.
و اینکه این محصول اصلیه، اون شابلون اصلی از کجا وارد ایران میشد؟ چین بود یکی
شابلون چین بود. چین بود بله، ولی از کشورهای اروپایی هم بعض وقتا میگرفتن، ولی عمدش چین بود. ولی توی یه دوره اصلا نمیفروختن، نه میفروختن شابلون، نه اجازه میدادن اینجا، که در واقع اونجا هم که کسی نمیتونست تولید کنه.
خب از مجموعه خودتون خانم دکتر صحبت کردید، مجموعه که توی حوزه تولید و تامین و توزیع مواد شیمیایی داره فعالیت میکنه، ابتدا با کار واردات شروع کردید و بعد زمینه تقریبا یه گستری وسیعی رو شامل شد. در طول سالیان چجوری دوام آورد؟ با چند نفر شروع کردید کار رو؟ امروز چند نفر دارن تو مجموعه فعالیت میکنن و رویتون و اولویت‌ها و هدفاتون چیا هست بیشتر؟
بله، ما اول کار که با 3 نفر شروع کردیم، در واقع 3 نفرم، یکیشون پدرم بودن که در واقع من یکی رو میخواستم که مورد اعتماد باشه که دائم تو دفتر باشه. کم کم این تعداد به 7 تا، به 12 تا، که 12 تا من 12 تا بیشتر نذاشتم هسته اصلی تشکیل بشه. به جای اون وقتم رو گذاشتم روی تشکیل هسته های دانشجویی که اگه با اون بخوایم حساب کنیم ولوشه 100 خورده‌ای در واقع پرسنل غیر مستقیم داریم. این الگویی هم که خدمتون عرض کردم که به هر حال به اون الگوی برتر شناخته شد، تو راستای همون دغدغه‌ای که بچه‌ها یاد بگیرن که چجوری باید با بازار رفتار بکنن و دانششون استفاده کنن، اون هسته ها الان تعداد زیادی از اعضای ما هستن. و هدف منم هم همینه، یعنی چون با این پرسش اومده بودم که شکاف بین بازار و دانشگاه حل بشه، الانم تمام تلاشم حتی مدل مدیریت منابع انسانی، مدل در واقع تقسیم منافع سود، مالکیت هایی که باید تعریف شه، همش روی همون هسته هایی متمرکز شده که اون هسته ها بعد از اینکه پروژهشون به نتیجه میرسه باید حتما الزام دارن که جدا بشن، شرکت خودشون رو بزنن. حتی شرکت ما تو اونا هم سهامدار نیست، کاری که دانشگاه میکنه الان، ولی ما این کار نمی کنیم. ولی تعهدی که دارن به ما اینه که حتما به عنوان شرکت مادر محصولاتشون رو به مشتری ما برسونن، یعنی اولویتشون اینه.
خب اون جمع دانشجویی که به قول خودتون الان فعال هستن اونجا، اینا چجوری باشون آشنا شده؟ چجوری ارتباط رو برقرار کردید؟ ربطی داشت به حوزه کاری که خودتون قبلا به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه داشتید؟
بله بله، چون ما با مرکز رشد مختلفی کار میکردیم. خب. و بعد دیگه کم کم، یعنی دیگه زمانی که من کم رنگ شد حضورم توی دانشگاه مصادف شد با اینکه محصولات دانش بنیان و معاونت علمی تحقیقاتی اومد و خیلی فعالیت‌های ما با اونا داشت. الان به این شکله که با همکارا صحبت میکنیم، دانشجوهایی که دنبال مثلا پروژه ارشد و دکترا هستن، میخوان پروژه پایانیشون رو بگذرونن یا تز دکتراشون رو بگذرونن، با مجموعه ما تماس میگیرن، یا یه وقتای خودمون اگه ایده به ذهنمون برسه به اون مراکز میگیم، از طریق دانشگاه جذب نیرو میکنیم. ولی چیزی که جذابه اینه که اینطوری نیستش که مثلا تو اون تیم 5 یا 7 نفره، چون حتما باید فرد باشن، همه چی میخونده باشن. آها. یعنی رشته ها و تخصص مختلف
دیگر هم باشه،
اصلا تیم و اینجوری میبنی بر همون، مثلا بچه های حسابداری هم جذب میشن، بچه های مدیریت، بازاریابی، بچه های رشته هنر خیلی شرکت میکنن.
خب دسته بندی شغلی اونها میتونه مرتبط بشه به این حوزه که شما مثلا بچه هنر چه کارایی میتونن برای مجموعه
تو اون تیم؟ مثلا یکی از کارهایی که بر عهده اونها هستش رفع تعارض مدیریت منابع انسانیه. مثلا همه فکر میکنن که کسی که مدیریت خونده میتونه منابع انسانی مدیریت کنه. دلیلش اینه که با نسل جدید و ویژگیش آشنا نیستن. اصلا این نسل جدید قانون و دستور و اینجور چیزا رو نمیشه به صورت حکم بهش گفت. و وقتی یکی از زاویه هنر و زیباشناسی نگاه میکنه، مثلا یکی مجموعه که ما داشتیم این بود که بچه خیلی زباله تولید میکردن، چون من خودم رشتم و شیمیایی خیلی به مسئله توسعه پایدار حساسیم، و بچه اومدن گفتن ما هر کاری میکنیم که اینا رعایت نمیکنن، بیش از اندازه زباله تولید میکنن. و من ازش خواستم که یه سری نقاشی بکشه. نقاشی که کشید گذاشت روی میز و صبح بچه اومدن، واقعا خیلی تاثیر روحی روانی گذاشت. رو من تاثیر نمیذاشت، چون اصلا من مال اون نسل نبودم، ولی اون چون تو اون نسل بود بلد بود با مثلا با یه سری ایموجی و یه سری شخصیت کارتونی و اینا، یا یه مثلا یه دوره دیگه یه سری کلاه طراحی کرده بود، مثلا هر کس که زباله تولید میکرد کلاه میذاشت روشون، براشون فام بود.
متوجه شدم. و به یه بخش دیگه از صحبتمون هم با توجه به زمانی که داریم ببریم به سمت فعالیت هایی که شما در حوزه کسب و کار دارید. به عنوان تسهیلگر کسب و کار هم دارید فعالیت میکنید و اشاره کردید به استان سیستان و بلوچستان که حتی یه سری دوره ها رو اونجا برگزار کردید. این از کجا اومد؟ ایده مال کی بودش؟ و بعد چطور تونستید اون جامعه هدف رو، جامعه جوانی که نیازمند کار هست رو پیدا بکنید؟ احیانا اون هماهنگی‌های میان بخشی رو کجا انجام دادن؟ چند وقت از عمر این فعالیت شما میگذره؟ یه خورده راجع به این قضیه هم صحبت بکنید.
بله خواهش میکنم. اما در واقع یه دغدغه‌ای که همون مسئله‌شون گرایش اصلی من اقتصاد توسعه بود.
درسته.
و توسعه هم در واقع بحث توانافزایی آدم‌ها بود. ما می‌رفتیم، الان هم هست، خیلی‌ها میرن توی به خصوص مناطق محروم با انگیزه خیرخانه کسب و کارهایی را میندازن. ولی وقتی میان از اون منطقه بیرون چیزی نمیکشه که اون در واقع از بین میره. درست. چون نگاه به کار اینطوری نیست که درآمد باشه، بس هویتی طرفه. و اون استمرار کار خیلی بستگی به این داره که یه نفر بالا سر اینا مدام باشون در ارتباط باشه و این فرد باید بومی باشه. ما متوجه شدیم که بین بازار کار توی بخشایی که کمتر برخوردارن، بین بازار کار توسعه و اینکه فرد بتونه در واقع کارش به توسعه بیانجامه، یه دونه حلقه مفقوده هست به عنوان تحصیلگر کسب و کار. یعنی کسی که بومی اون منطقه است، با مردم اون منطقه، با جامعه محلی میتونه ارتباط بگیره، ولی کسب و کارم بلده، درجا میتونه مشکلات اینا رو حل کنه. تا اینکه بخواد حالا به من که تو تهران هستم زنگ بزنه مشاوره بگیره. چون از ابتدا هم حضور تو محله خیلی مهم بود، برای همون تصمیم گرفتیم که با یه دو سه تا از نهاد مدنی دیگه که تو اونجا فعالیت میکردن و همطور یه بخش دولتی که برامون تسهیل بکنه در واقع حضور توی این مناطق، چون مناطق کمتر برخوردار حاشیه نشینش و مناطق فقیرش به هر حال مسائل ورودش توش مسائل خودشو داره.
درسته.
و این مجموعه خدا رو شکر شکل گرفت و الان تونستیم تقریبا 70 تا 75 تا نیروی تسهیلگر خوب تو منطقه تربیت بکنیم، با اونا ارتباط داریم و اونها در واقع بالا سر جامعه محلی هستن که وقتی ما نیستیم میتونن اونها رو تو لحظه هدایت بکنن.
چند تا استاد الان درگیر این فعالیتن؟ فعلا
همون ایده از کرمانشاه شروع شد، از بعد زلزله کرمانشاه.
درسته.
که ما بعد 3 ماه بعد از زلزله یه سری خانم را افتادیم، رفتیم توی روستاهای اونجا دعوای این که به زنان اونجا کمک کنیم. بعد از کردستان در واقع وارد یه بخشی از کرمان شدیم و حالا از کرمان وارد سیستان بشیم.
همکاری استانی هم نیاز بود، مثلا هماهنگی میان
بخشی؟ بله حتما، چون که ما بیشتر مناطق کمتر برخوردامون تو ناحیه مرزیه و خب اینا مسئله مربوط به خودش داره. یعنی حتما شما باید به استانداری هماهنگ باشی، اونا بدونن که چه گروهایی دارن میان، با چه هدفی دارن میان.
خب.
و به همین دلیل هماهنگی بود که اتفاقا خیلی خوب بود، یعنی
استقبال شد.
بله، چون ما از زاویه کسب و کار میریم معمولا، حالا چه تو حوزه زنان فعالیت کنیم چه تو حوزه جوانان، همیشه استقبال
قصد. هر آدمی توی زندگی خودش گوشه یه ذهنش یه سری هدف ها براش اهمیت داره، تلاش میکنه بهشون برسه و اونا اولویتشون، شاید حتی مهمترین هدف زندگیش هم گاهی اوقات تبدیل بشن اونا. شما چه نکاتی هست که فکر میکنید بایستی به اونها دست پیدا بکنید که شاید هم امروز رسیده باشین؟ چه اولویت هایی وجود داره براتون؟
ببینید، من الان واقعیتش حالا نمیخوام خیلی شعاری بگم، ولی به یه معنایی تو زندگی رسیدم اسم هارمونی زندگی و کار. اصلا هارمونی زندگی و تو اون فضای هارمونی زندگی خیلی مهم نیستش که شما حتما هر روز 2 ساعت ورزش کنی، 2 ساعت غذا بخوری، بعد حالا الان کتاب بخونی. هارمونی میگه زندگی پایین بالا داره و خیلی هدفم اینه که این مدل رو توی تجربه های مختلف ببینم و به خصوص تو چالش های مختلف ببینم. مثلا فرض کنید الان شرایط اقتصادی شرایط خوبی نیست و ما هم تو همه بخش هم تولید صادر راست واردات همه چی دچار مشکلات هستیم، ولی اینا وقتی با نگاه هارمونی بهش نگاه میکنی انگار باز میشه از توش یه آوای خوبی در آورد. و هدفم میشه تو زندگی اینه که رو همین مرز هارمونی باشم. اگر
یعنی اولویت اصلیتون همینه؟
بله. ولی خب یعنی این یه معناست که تو قالبش میتونه تو لحظه هدفای دیگه باشه، هدفا ممکن متفاوت باشه. و فکر کنم اون که میگن در حال زندگی کن و یه فانوس دریایی اون هارمونی است، ولی خب بستگی به صخره‌ای داره که جلوی شماست و بعد هدف رو
حال را دریاب که دیر نپاید. خیلی متشکر خانم دکتر زهرا رهایی، حضورتون در این برنامه موجب افتخار بود برای ما و استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدواریم که این موفقیت ها تداوم داشته باشه، هارمونی زندگیتون انشالله همچنان پایدار باشه و ممنون از حضورتون.
منم ممنونم از این مصاحبه، بسیار لذت
بردم. خیلی متشکرم. درود به شما دوستان عزیزم، مخاطبان محترم رادیو اقتصاد، بهترین ها رو براتون آرزومندیم. سپاس از همراهیتون با این برنامه و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقان، رفیقان لوتی، رفیقان بارش و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی، اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمی گرده. اولین جاده ها راه هایی بودن که مردم و چهار پایان از اونها استفاده می کردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودن. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2000 قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. در قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درز بندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج‌های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می‌شد. 2600 سال قبل از میلاد، مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می‌کردند. در سال 1870 میلادی، شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد.